و حتما این سنجش‌ها رو داشته باشیم که اون طرح و ایده و بازارسازی و اون نیازی که می‌خوایم ایجاد بکنیم آیا واقعا تو مسیر درستی پیش خواهد رفت یا نه، چون اساس کار کسب و کارهای نو همینه. یعنی ضمن اینکه وقت نداریم بودو بودو می‌خوایم بریم، منتها تو همین بودو بودوها هی باید بازخورد رو بگیریم که هی اشتباه نداریم، یعنی بتونیم سریع برگردیم تو مسیر اصلی.
متشکرم. خب فکر می‌کنم تلفن داشته باشیم، بریم برگردیم و تلفن شما رو هم بشنویم.
سلام، روزتون بخیر. ممنون از برنامه خوبتون. من یه سوال داشتم، خواستم ببینم که کسب و کارهای اینترنتی و مشاغلی که توی فضای مجازی مشغول هستن چطور میتونن بازاریابی رو انجام بدن. ممنون، خدا نگهدار.
سلام خدمت مجریان عزیز برنامه، همچنین کارشناس محترم. واقعیت این که فکر میکنم بازاریابی خیلی در روند فروش مؤثر هستش. روش‌های درست بازاریابی رو اگر کارشناس برنامه توضیح بدن ممنون میشم.
سلام به عوامل و دستاندرکان برنامه زرد سکه. موضوع شما در مورد بازاریابی فروش در کسب و کار بود. حالا سوال من از شما اینه که این موارد جانبی چه تأثیری ممکنه روی فروش محصولات داشته باشه؟ ما آیا از برندهای خیلی خاصی باید برای مثلا بسته‌بندی یا مثلا حالا مارکتینگ یا همون بازاریابی و معرفی محصولاتمون داشته باشیم؟ ما باید از چه راهی وارد بشیم؟
متشکرم و ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. آقای مهندس توکلی، من میخوام سه تا رو توی یه در واقع برگشت از شما داشته باشم، هر سه نکته رو. ببینید، نکته ای که وجود داره اینه که همونطور که با سوال میکنن اینکه این بازاریابی رو چجوری انجام بدیم، یعنی هی میخوان برسن به اون عملیاتیه، یعنی شنوندگان بیشتر دوست دارن که حوزه اجرایی رو زودتر متوجه بشن. یه نکته دیگه که اون روش های درست بازاریابی، چون یه موقع هایی، حالا من میخواستم این سوالم بپرسم، الان میپرسم که تکمیلش کنید. ما میتونیم به طور سنتی عمل کنیم، یعنی بیایم آزمون و خطایی پیش بریم، آیا این اثر معکوس نمیذاره رو کار ما؟ و اینی که حالا در رابطه با موضوع برندینگ و اینا هم صحبت شد، اینی که واقعا ما این چقدر میتونه اهمیت داشته باشه تو حوزه بحث در واقع موضوع کسب و کاری و موضوع بازاریابی. از عالی به صورت کامل حالا به هر سه سوال توی کلامتون پاسخ بدید.
سلامت باشید. من حالا اشاره میکنم اگر نکته جاموند ممنون میشم دوباره بپرسید. ببینید، در رابطه با بازاریابی دوستان میپرسن، اولا من اشاره میکنم که خب دوستان خیلی زیادی رو ما میبینیم، چه تو حوزه های استارتاپی چه غیر استارتاپی، وقتی که مسئله بازاریابی دارن، مسئله فروش دارن، در واقع دقیق‌تر بگیم وقتی با مسئله فروش مواجه میشن، وقتی نگاه میکنید کسب و کار، دقیقاً با دغدغه فروش، کسب و کاری که خوب بررسی میکنید میبینید مشکل فروش نیست، یعنی توی فروش به مشکل خوردن، اما درست نیستش که در همون نقطه بخواد مشکل حل بشه. مشکل توی نگاه بازاریابی، مشکل حتی برمیگرده به اون محصولی که داره فروخته میشه، یعنی محصول من، اپلیکیشنی که طراحی کردم، اساساً چیزی نیستش که مخاطب بخواد این رو. حالا من میخوام با شیوه های مختلفی که مثلا تو کتاب های فروش و سمینارهای فروش یاد میگم اینو بفروشم. اصل موضوع رو نداره، خواستنی نیست، ولی من میخوام بفروشمش. این یک نکته هستش که فکر میکنم بعدش توجه بکنید.
این دقیقاً معاون کلامتون، این دقیقاً همون نکته ای که آقای دکتر خانی اشاره کردن، که ما اصلاً وقتی که ما میگیم از یکی دو سال قبل، یعنی که واقعا به همه موضوعات فکر بکنیم، همه موارد توش ببینیم، اصلا این محصولی که میخوایم به سمتش بریم تولید بکنیم یا روش میخوایم کار فروشی رو انجام بدهیم، اصلا ذائقه مردم چجوری باهاش سازگاره، اصلا به کارشون میاد نمیاد، یا به قول فرمایش شما 100 مدل اون بسته‌بندی حبوبات و اینا رو داریم، ما میخوایم 101 بشیم، ما چه مزیت برتری نسبت به اون 100 تا دیگه داریم که رو اینا بتونیم کار بکنیم برای بازاریابی.
دقیقاً همینطوره. موضوع دیگه که شما اشاره فهمیدید بحث آزمون خطا است، که آیا ما میتونیم استفاده بکنیم یا نه. حالا میتونیم عنوانش رو هم عوض بکنیم، مثلا ای بی تست هست، یا داریم تست میکنیم، داریم بازخورد میگیریم، که اتفاقا این موضوع توی استارتاپ ها زیاد هست، که ممکنه من اصلا این دید رو نتونم ایجاد بکنم تو کسب و کار خودم، که دو سال بیام صبر بکنم و اقدامی نکنم، ممکنه تو کسب و کارهای غیر استارتاپی راحت‌تر بشه این کارو کرد و بعد تازه بیام اقدام بکنم. ممکن است همون ابتدا قبل از اینکه محصول من کامل بشه بخشی از محصولمو ارائه بکنم، باز بازخورد بگیرم و خودم رو بیام تکمیل بکنم 100% موثر هست. یعنی واقعیت این هست که بازاریابی سخته، بازاریابی پیچیده است، بازاریابی درک کردنش اینطور نیستش که من یه کتابی بخونم، یک آموزشی ببینم و بتونم بفهممش. یک سری اصول و قواعد به من یاد میدن، اما اینکه درست بتونم تشخیص بدم که الان من باید چیکار بکنم واسه این بازار، چه محصولی رو میخواد، واقعیت این هستش که بسیار پیچیده است و نیاز داره اتفاقا به همین آزمون خطا. برای همینا که من به بحث شکست و موفقیت در کنار هم اشاره کردم، عملا اون شکست همون در واقع خطا است. خب باید این کار انجام بدیم تا بفهمیم که مخاطب چی میخواد. یک چیزی که برگ برنده ما میتونه باشه اساسا توی بازاریابی یا بازارسازی این هستش که بتونیم از نگاه مخاطب به خودمون نگاه بکنیم، به اپمون نگاه بکنیم، به محصولمون نگاه بکنیم. و ما نمیتونیم از نگاه مخاطب نگاه بکنیم مگر اینکه وارد بحث این آزمون خطا و بحث این تست ها شده باشیم تا نگاهمون رو بتونیم به نگاه مخاطب نزدیکتر بکنیم. اینها خیلی میتونه موثر باشه. اما در رابطه با بحث برندینگ و نام که سوال شد، بخوام خیلی کوتاه اشاره بکنم، اون چیزی که باز من دارم به اشتباهات رایج به نوعی میخوام بپردازم، میبینم که کمتر بهش توجه میشه تو بحث انتخاب نام برند که بسیار میتونه موثر باشه توی حالا یه سری از بخشای برندینگ من، این هستش که بحث تلفظ هست در واقع. یعنی خیلی از مواقع من میبینم دوستان با دو تا رویکرد مختلف میرن سراغ نام. یک رویکرد این هستش که من میرم سراغ نام‌های خوش تلفظ، از بین نام‌های خوش تلفظ نگاه می‌کنم ببینم کدوم بهتره. حالا اگه احساس می‌کنم نیاز به داستان و فلسفه و معنی و اینها دارم، یه معنی واسش می‌سازم. این یه رویکرد. یه رویکرد این هستش که من میرم سراغ نام‌های داستاندار و معنی‌دار و بعد سعی می‌کنم که با بد تلفظ بودنشون کنار بیام. من فکر می‌کنم رویکرد اول بهتره. یعنی اولویت بذاریم واسه تلفظ. در رابطه با خیلی از کسب و کارها لااقل اینطوری هست. اگه نگیم که در رابطه با همه‌شون اینطوری، اولویت بذاریم واسه تلفظ. نام خوش تلفظی که انتخاب کردیم، حداقل به دو تا گزینه خوش تلفظ رسیدیم، ببینیم خب حالا بقیه معیارها مثل داستان و معنی و اینها آیا میتونه به ما کمک بکنه یا نه. اگه میتونه کمک بکنه خب یه داستانی بسازیم.
این خوش تلفظ نبودن نمیتونه یک شیطنت تبلیغاتی باشه
اگر آگاهانه باشه. چرا؟ برای همینه که من میگم شاید برای اکثریت، چون واقعیت اینه که نام هم بسته به شرایط متفاوت هست. گاهی من خب نمیتونم الان مثال بزنم، شما نام هایی رو میبینید، اجازه بدید البته مثال شهر به ذهنم میرسه، مثلا قسطنطنیه. خب یک نامی رو میبینید که به واسطه این که شاید سخت تلفظ هست یا املای سخته، بارها با شوخی میشه و تکرار میشه بین مردم و باش بازی میکنن، در حالی که شاید خیلی از مردم ندونن قسطنطنیه کجاست. خب اما به نوعی میشه گفتش که این نام این شهر، چون مردم تو ایران حداقل باش خیلی بازی کردن، باش شوخی کردن، اگر بخواد بره سمت مسیر برندینگ شهری داخل ایران برای مخاطب ایران، یه بخش از مسیر رو طی کرد، لااقل اسمش رو تونسته جا بندازه. بنابراین نمیشه که قاعده کلی رو واسه همه افراد و همه کسب و کارها تعیین کرد.
متشکرم. ما توی برنامه ضرب سکه از ابتدا خب سکه ضرب می‌کردیم، الان دیگه میگیم در واقع شمش داریم ضرب می‌کنیم. اینم بالاخره یه نوعیه ولی هنوز اسمش ضرب سکه است. متشکرم. خب آقای دکتر خانی خدمتتون هستیم.
بله،
یه زحمتی بکشین ببینین، چون خیلی این سوال توی سوال شنوندگان هم بود، یه پیامک در واقع برای من ارسال شده، الان برای من فرستادن، دارم نگاه میکنم. اصل موضوع برای اینه که میخوان برسن به اون روشه، برای اینکه یه ابزار ملموسی بدیم به شنوندگانمون از حیطه این موضوع که بتونن به صورت عملیاتی بهش بپردازن، من خواهش میکنم خیلی کوتاه حضرت عالی پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم. در رابطه با روش های عملی بازاریابی، شاید حداقل 70 تا 75 روش در مباحث بازاریابی در دنیا مرسوم هست. من تا 3 تا نکته شما به اختصار عرض میکنم. نکته اول اینکه اصولا بازاریابی مبتنی بر محصول هست. یعنی ما اول باید ببینیم چه محصولی رو، چه خدمتی رو قراره به بازار عرضه بکنیم.
بله.
و به تناسب ماهیت و هویت اون محصول برنامه بازاریابی رو طراحی بکنیم. نکته دوم، اصولا استفاده از بازارهای موجود به شدت تأکید میشه. مثلا ما الان مفهومی رو داریم به اسم مفهوم تحت برند قرار گرفتن، به ویژه برای مشاغل خانگی که تازه شروع کردن، کسب و کارشون هنوز شناخته شده نیست، هنوز بازار محصولات و خدمات اونها رو نمیشناسه، یا در گام اول تحت لیسانس، تحت اجازه یک برند بزرگتر شناخته شده محصولاتش رو به بازار عرضه میکنه با هماهنگی اون برند بزرگتر، و بعد از اینکه این محصول در جامعه پذیرفته شد و جامعه پذیری محصول اتفاق افتاد، اون وقت برای خلق برند اختصاصی خودش اقدام میکنه. یعنی ما باید یادمون باشه برای ورود به بازار پیشینیان، کسب و کارهای موجود، کسب و کارهای جا افتاده میتوانن مجرای ورود ما به بازار باشن و خیلی وقتا ممکنه ما میلیون ها تومان باید خرج تبلیغات یک برند جدید بکنیم، در حالی که میشود برای ورود به بازار از یک برند قبلی استفاده کرد. این نکته دیگه که باز عرض میکنم خدمت دوستان صاحبان کسب و کار کوچک و متوسط به ویژه صاحبان مشاغل خرد و خانگی این که خوشبختانه الان ابزارهای معرفی محصولات و خدمات فراوان شده. یعنی یه زمانی شما یه نظرسنجی کاغذی میخواستی انجام بدی ممکنه دو ماه سه ماه وقت رو میگیره، کلی هزینه برای شما تولید میکرد، نهایتا نظراتی که به شما میرسید برای دو ماه پیش بود، برای سه ماه پیش بود. الان شما میتونید از طریق باشگاه مشتریان، از طریق بانک اطلاعات مشتریان، از طریق ایجاد اتاق فکر مجازی و امثال هم از آنچه که در ذهن مشتری در این لحظه میگذرد آگاهی پیدا بکنید.
بله.
لذا استفاده از
ابزارهای نوین در واقع
دقیقاً ابزارهای نوین به شدت میتونه به ما کمک بکنه. به آخرین نکته که اینجا عرض میکنم جامعه آزمایشی که من به ویژه در محصولات جدید، در محصولاتی که پیشینی نداره، من حتما یک اجرای آزمایشی یا اجرای پایلوت اول داشته باشم که در اونجا نقاط ضعف و قوت محصولم استخراج بشه و بعد بیام این رو تعمیمش بدم به جامعه بزرگتر. مثلا فرض بفرمایید که مسئولی میخواد یه برنامه جدید تو رادیو گفتگو تولید بکنه، اول یاد این پیش تولید رو انجام بده، با 10 نفر، با 100 نفر، با 200 نفر از مخاطبها، از نیزهای مختلف برنامه رو به اشتراک بگذاره. اینها ممکنه هنوز رو آنتن نرفته برنامه، این برنامه برای اونها ارسال میشه، بازخوردها گرفته میشه و بعد تبدیل به یک برنامه بزرگ بدون نقص میشه و از شبکه گفتگو پخش میشه. نکات متعددی است که من در این مجال به این چند اشاره کردم.
خیلی ممنون. این نکته که حضرت عالی اشاره کردید، اینی که توی در واقع گستره خیلی کوتاه‌تر و کمتر و در واقع از نظر ابعادی کوچکتر اول یه تستی بکنیم بعد وارد بشیم، این واقعا مرزومه خیلی از کسب و کارهاست که امیدواریم که حتما به این موضوع توجه بیشتری بکنن. و برای اینکه بتونیم توی این دقایق باقی مانده جنبندی‌های خودمون رو و راهکارهای پیشنهادی خودمون رو به صورت کاربردی و عملی برای شنوندگانمون داشته باشیم، از آقای زورمند خواهش می‌کنم که حضرت عالی با توجه به مباحث مختلفی که توی این برنامه صحبت شد، یه زمانی رو داریم 2-3 دقیقه شما بتونید یه جنبندی کلی داشته باشید و اگر زمان بود دوباره باید بهتون برمیگردیم.
خواهش میکنم. در ادامه بحثایی که ما امروز انجام دادیم میخوام توصیه خیلی 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 مهم و اکید بکنم که مخصوصا ماهایی که تو حوزه آیتی فعالیم، تا یه ایدهی به ذهنمون میرسه فکر نکنیم همه چیشو چک کردیم، بازاریابیش اوکیه، همه چی ردیفه، شروع کنیم به هزینه کردن، چه از خودمون چه از پول بقیه، برای تهیه پلتفرم و سامانه و بگیر و ببند و اینها. حتما حتما باید یه تستی بکنیم تو بازار و این تست تو بازار من به همه بچه‌ای که میان برای مشاوره و من با افتخار خدمتشون هستم میگم که این روشی که ما میگردیم پیدا میکنیم اون تست رو، این هنر ماست. وگرنه همه میدونیم دیگه یه نیازی هست، میخوام یه پلتفرمی داشته باشیم، یه بگیر و ببندی و فروشی و خریدی و اینها هست. من اونجا هنرم مشخص میشه که بیام قبل از اینکه هر کاری انجام بدم یه تستی انجام بدم. بله بسیار سخته، بسیار سخته، ولی خب قراره که ما اون کار سختار انجام بدیم که از حالا هم ردیفامون یا خلاصه تو اون بازاری که هستیم جلو بیفتیم، حتما این تست رو انجام بدیم. اگر هرچی تلاش کردیم و دیدیم اون تست رو نمیتونیم انجام بدیم، حتما یه ایرادی تو کار ما هست. پلتفرم آماده شد، اوکی شد، باز باید تستش بکنیم دیگه. وقتی که اون حالت اولیه رو خیلی مختصر و مفید نمیتونیم انجام بدیم، قطعاً در آینده هم دوچار مشکل میشیم. و یه بحث دیگه هم اینه که وقتی که ما این هنر رو به خرج دادیم و این راه تست بازار رو تونستیم عملی کنیم، شاید اصلاً کلاً تأکید میکنم، شاید اصلاً کلاً ایدمون خوب نیستا، جوونیمون و پولمون و خودمون و دوست و خانوادهمون رو 2-3 سال معطل اون ایده اشتباه نکنیم. هر کاری که میخوایم با پلتفرم بکنیم، میخوایم خیلی اسکیلش بکنیم، یه کوچولو بریم دستی و سنتی و بازاری و بقول خودمون کف بازاری انجام بدیم، ببینیم اون خدمتمون رو حتی اگر پلتفرمیه مشابه سنتیشو میتونیم بفروشیم، میتونیم پول دست مشتری بگیریم، بعد بریم شروع کنیم به کارهای عجیب و غریبی که تو ذهنمون و معمولا میخوایم دنیا رو تکون بدیم.
خیلی ممنون، متشکرم. خب آقای مهندس توکلی، حضرت عالی بفرمایید که به حال برای اینکه یه جنبندی هم داشته باشیم و اگر بشه یه مثالی هم بزنید که یه ذره ملموس‌تر باشه برای شنوندگان.
حتما. ببینید، من اگه اجازه بدید در رابطه با کار خودم مثال بزنم. به عنوان یک مشاور نامولوژی که بحث انتخاب نام رو دنبال میکنم، چه اتفاقی افتاد که اصلا من اومدم سمت این داستان؟ به نوعی این یک مثال از بازارسازی میتونه باشه. اولین چیزی که من میتونم بهش اشاره بکنم بحث این که یاد بگیریم بشنویم بازار رو و متوجه نشونه ها باشیم. خب من به عنوان مشاور برندینگ سالها پیش کار خودم رو شروع کردم، دیدم مخاطب داره به من سفارش نام میده و بعد از یک مدتی، بعد از 6 ماه، خودم من هم نمیدونستم، بعد از 6 ماه اومدم بررسی کردم، دیدم که مشتری های من یا از من نام خواستن یا اگر چیز دیگری خواستن کارشون با نام شروع شده. خب این رو من اومدم ارزیابی کردم. پس اولین نکته ای که بود چی بود؟ این که من خودم وقتی در جریان کارم خیلی چیزا رو متوجهش نیستم، اومدم آمار گرفتم، دیدم در 6 ماه گذشته همچین اتفاقی افتاده، در حالی که من تمرکزی روی نام به لحاظ معرفی خودم نداشتم. پس اومدم به این نتیجه رسیدم که اگر من معرفی خودمم ببرم سمت نام، خیلی میتونم نتیجه بهتری بگیرم، استفاده از قانون پارتو یا 20-80.
یه موقعایی میگن که بیایم خودمون رو بذاریم جای طرف مقابل، حرفا رو بشنویم و وقتی که شنیدیم، در واقع همین بتونه کمک بکنه به ما برای اینکه ببینیم نقطه نظرات طرف مقابل چیه و کار خودمون رو درست پیش ببریم.
آفرین، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید و واقعا من خودم خیلی از مواقع این کارو کردم. خیلی عجیبه که مغز همون مغزه، دانش همون دانشه، ولی وقتی شما میشید اون ور میز و سعی میکنید که به جای مشتری فکر بکنید، یک چیزهایی رو میبینید که وقتی این سمت میز هستید به عنوان ارائه دهنده اون خدمت واقعا نمیبینید. خیلی عجیبه این، ولی واقعیت هست. نکته دیگه که میخوام از کار خودم مثال بزنم این هست. خب من اومدم به عنوان مشاور نامولوژی کار خودم رو شروع کردم، اما این موضوعی نبود که مخاطب، یه بازار ساخته شده نبود که دنبالش باشه، دنبالش بگرده و بعد منو پیدا بکنه. خب شاید یه جوری میشه گفتش که در اکثر مواقع اون ابتدای کار به صورت شانسی بود، میدید یه نفر داره تو این زمینه تخصصی کار میکنه، خب منم نیاز دارم برم به سمتش. از قبل آگاهی نسبت به این موضوع نداشت. چیزی که اینجا وجود داره این هست، بازار کار من در مثلا 7-8 سال گذشته، در 9 سال گذشته یک رشدی رو تجربه کرده. من برای اینکه بتونم این رشد رو مدیریت بکنم، برای که بتونم در واقع کنار بیام، مثلا بذارید اینطوری بگم، شاید یک زمانی 20% درآمد من، 30% درآمد من ناشی از مشاوره نامولوژی بوده، اون 70% من واسه چیکار میکردم؟ اینو میخوام بگم، من موقعی که یک محصول جدید وارد بازار میکنم، باید بدونم بازارسازی سخته و دیر به من جواب میده. آیا من در کنارش چیزی رو پیش بینی کردم که بتونه منو تغذیه بکنه؟
در واقع خودمون رو آماده بکنیم برای اینکه امرار معاشمون جور دیگه ای باشد تا اون کار به نتیجه برسه. چون اگر این کارو نکنیم، همون اتفاقی میشه که آقای دکترم اشاره کردن، آقای دکتر خانی، یه دفعه با شکست مواجه
میشه. دقیقاً همینطوره. بنابراین این زمان رو هم باید بتونیم مدیریت کنیم.
آقای دکتر خانی، خدمت شما هستیم، جنبندی بفرمایید و نکته پایانی.
تقاضا میکنم، من با یک بیت از حضرت مولانا مثل من رو جمع میکنم که حضرت فرمودن که تشنگان گر آب جویندن در جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. مفهوم بازاریابی این بیت این هست که وقتی ایده ای در ذهن کسی شکل میگیرد، معنا و مفهومش اینه که مخاطبی برای اون وجود دارد، منتها ممکن است این مخاطب تعدادش کم باشه یا این مخاطب هنوز آماده پذیرش این محصول نشده، ولی این ایده وقتی شکل گرفت یعنی مخاطب بیرونی براش وجود داره. منتها ما قاعدتا برای این که بتونه به این مخاطب برسیم، دو تا نکته رو باید عملیاتی بکنیم. نکته اول، کشف خاص و ذائقه و مطالبه واقعی مشتری از طریق ارتباطات رو در رو، ارتباطات مجازی و شیوه های مختلف دیگه است که خیلی به ما کمک میکنه که این خدمت بازاریابیه دقیقا به نقطه هدف خودش برسه. و نکته دوم که من روش تأکید دارم، عضویت در خوشه ها و شبکه های کسب و کار و استفاده از کسب و کارهای پیرامونی است که ما میتونیم از طریق اونها ورود موفقی به بازار داشته باشیم. مطمئن باشید اگر ما بتونیم این دو تا مدل رو در برنامه‌های بازاریابی و به ویژه بازارسازیمون در نظر بگیریم، کسب و کار نوپا و نوظهوری خواهیم بود که با اقبال و استقبال تدریجی مخاطب مواجه خواهیم شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه، کارآفرین و مشاور کسب و کار، با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم. خداحافظ.
خب خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم، بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی کردین در این برنامه و از حضور آقای مجید زورمند به عنوان مشاور کسب و کار و مدیر مرکز نوآوری و همچنین آقای مهندس حمید توکلی مشاور نامولوژی و برندینگ و نویسنده کتاب نامولوژی که اینم کتاب خوبیه ها، دنبال کنید، و آقای دکتر مسلم خانی استاد دانشگاه کارآفرین و مشاور کسب و کار، بسیار سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی کردن. این برنامه هم تقدیم به حضورتون شد به اتفاق و تلاش همه همکارانم، هم سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، خانم سلامی هماهنگ کننده، خانم شعار بسته های صوتی، خانم برهانی ارتباطات، خانم عبدالمن تازه های اقتصادی، صدا بردار محترممون سرکار خانم آزاده بهرانی و همچنین بنده علی مسعودی که خدمت شما بودم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان، بسته خبر تحلیلی رویداد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13، رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
من یک رأی دارم،
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم،
فردا امروز بساز.
منم دبیر رأی با
فردا را امروز بساز.
منم ایت رأی دارم،
منم ایت رأی دارم،
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی دارم،
من یک رأی دارم،
یک رأی،
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات،
رادیو انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا،
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
عزیزان شنونده، از اینکه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم رضایت خاطر شما هموطنان عزیز و ارجمند رو فراهم آورده باشیم. شما خوبان میتونید نظرهای خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در میون بگذارید به شماره 162 و پیام‌های خودتون رو هم به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما در این واحد پیام‌هاتون رو دریافت می‌کنن، صداتون رو ضبط می‌کنن و به همکاران بنده در رادیو گفتگو انتقال خواهند داد. دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده میان برنامه کوتاهی باشید با عنوان پندانه.
منت خدای را
از زبجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی.
ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری به هم به سر نبرند. ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری به هم به سر نبرند. حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر. حکما گفتند توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت. روده تنگ به یک نان تهی پر گردد، روده تنگ به یک نان تهی پر گردد، نعمت روی زمین پر نکند دیده تنگ، نعمت روی زمین پر نکند دیده تنگ. پدر چون دور عمرش منقضی گشت، پدر چون دور عمرش منقضی گشت، مرا این یک نصیحت کرد و بگذشت، که شهوت آتش است از وی بپرهیز، که شهوت آتش است از وی بپرهیز، به خود بر آتش دوزخ مکن تیز، در آن آتش نداری طاقت سوز، در آن آتش نداری طاقت سوز، به صبر آبی بر این آتش زن امروز، به صبر آبی بر این آتش زن امروز.
همراهان عزیز و عرفمند، خدمتون عرض کنم که برخی از لامپ ها رو نباید در مکان های گرم و مرطوب و یا فضاهایی که لامپ برای مدت کوتاهی روشن استفاده کرد. بنابراین قبل از استفاده از هر نوع لامپ بهتر دستورالعمل استفاده از اونو به دقت مطالعه کنید. اگر واقعا به دنبال صرفه‌جویی در مصرف برق هستیم، بهتره از خانواده بخوایم تا شبها در یک یا دو اتاق جمع بشن. با این کار دیگه لازم نیست همه خونه رو چراغونی کنیم. از توجهتون بی نهایت سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید.